بازار تهران.
به نام خداوند روزیده و روزی رسان. خانم ها آقایان سلام. درود بر شما، خیلی خیلی خوش آمدید به بازار تهران. بنده امیدی هستم، محمد حسین، و افتخار دارم که دوباره به نمایندگی از همکاران محترمم، تهیه کننده حسین فهیمی پور، هماهنگی سینا محمد حسن و سردبیر جناب دکتر محمد خانی همراه شما باشم تا ساعت 14:10. امیدوارم تنها مون نذارید. تا 14:10 که میتونید برای ما پیامک ارسال کنید به شماره 30094. بعد از اون هم میتونید ارسال کنید، فقط حتما بنویسید که برسد به دست بازار تهران. و علاوه بر این، اگه دلتون میخواد از جریان بازار عقب نمونید، در شبکه‌های اجتماعی با شناسه @ بازار تهران 1 ما رو دنبال بفرمایید. از دنیای قیمت سکه و طلا چه خبر؟ سهام عدالت چند می‌ارزه؟ قیمت دلار بالا رفته یا پایین اومده؟ امروز در بورس چه خبر بوده؟ میگن قرار خودرو دیگه پیش فروش نشه، آیا این خبر درسته؟ مرداد ماه چرا اجاره بهای مسکن 27.4% رشد کرده؟ رابطه بین خریدار و شرکت تولید کننده خودرو در کشورهای خارجی چطوریه؟ در ماه ششم سال جهش تولید، آیا حضور دولت در میدان عملیاتی جهش تولید محسوس هست؟ پاسخ این پرسش ها رو در برنامه امروز بازار تهران میتونید بشنوید. اما امروز از طریق شماره 30094 مون به ما بگین که جز کدام گروه هستین. 1. مثل سال گذشته هر ماه کم و بیش دارین پس انداز میکنین. 2. امسال دارین از پس اندازتون استفاده میکنین و الان ازش کم شده. 3. اصلا پس انداز نداشتین که کم و زیاد بشه. و گزینه 4. با قرض و وام و فروش بعضی از لوازم مثل خودروتون دارین امرار معاش میکنین. پس لطفاً همراهی بفرمایید. از طریق 30094 به ما بگین که جزء کدام گروه هستین. مثل سال گذشته هر ماه کم و بیش پس انداز دارین، این گروه 1. گروه 2، امسال دارین از پس اندازتون استفاده میکنین، ازش کم شده الان. گروه 3، اصلا پس انداز نداشتید که کم و زیاد بشه. و یا اینکه جزء گروه 4 هستین، با قرض و وام و فروش بعضی از لوازم مثل خودروتون امرار معاش میکنین. منتظر شما هستم. 30094. من خبر براتون دارم. اول اینکه دبیر انجمن وارد کنندگان برنج گفته به علت مشکلات ناشی از تخصیص ارز 300,000 تن برنج در گمرکات رسوب کرده. دیگر اینکه رصد بازار سرمایه از توقف ریزش بورس با حمایت منطقی حقوقی ها داره خبر میده. سرازیر شدن پول سهامداران حقیقی بورس به سهام 4 شرکت شاخص ساز هم موضوع دیگری که ازش صحبت میشه. بانک مرکزی گفته در تیر ماه 99 تعداد چک‌های مبادله‌ای که در ماه دوم و سوم سال زیر 8 میلیون فقره بوده در تیر ماه به بیش از 9 میلیون فقره رسیده. افزایش تعداد مبادله نشون میده سطح مبادلات در اقتصاد حرکت به سوی وضعیت عادی رو آغاز کرده. علاوه بر این نسبت چک‌های برگشتی چه از نظر مبلغ و چه از نظر تعداد برای اولین بار پس از شیوع کرونا تک رقمی شده تا ریسک معاملات مدت دار به کمترین میزان برسه. انگلستان به ایران 400 میلیون پوند بدهکار است.
بدهی دولت انگلیس یه بدهی قطعی 40 سال است. تا همین امروز هم تأخیرهای مکرری داشته دولت انگلیس در پرداخت این بدهی‌ها.
آقای خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمون.
جمهوری اسلامی ایران هم از کانال‌های مختلف در برهه‌های مختلف تأکید کرده که این بدهی قطعی رو دولت انگلیس باید پرداخت بکنه و رفتی به هیچ موضوع دیگه‌ای هم نداریم بدهی قطعی دولت انگلیس. موضوع خانم زاغری یک موضوع قضایی هست. ایشون یکی از زندانیانی هستن که خب دوران محکومیتشون رو دارن سپری میکنن، بخشی از این دور محکومیت رو هم سپری کردن، البته درخواست عفو مشروط هم داشتن، آزادی مشروط هم داشتن و خب که خب پروسه قضایی خودش رو داره و هیچ فرقی بین ایشون و زندانیان دیگه هم نیست.
از بورس مراقبت میکنیم.
خوشبختانه در طی یک سال اخیر یک کوریدور جدید و اخیراً هم با قوام برای تأمین مالی اقتصاد شکل گرفته.
فرهاد دشپسند وزیر اقتصاد دارایی.
و بازار سرمایه امروز عمق و نفوذ بسیار گسترده‌ای پیدا کرده. امیدواریم که نوع اقدامات و برنامه‌ریزی به گونه‌ای باشه که روز به روز پایداری و استحکام بازار سرمایه بیشتر باشه. البته طبیعتاً در ذات بازار سرمایه اینه که در برخی از مواقع با نوسان مواجه میشه.
مداخلات در بورس باید غیر سیاسی شود.
همه هم باید بدونیم ما چه دولتی ها چه سایر قوای حکومت باید بدونیم این بازار سرمایه هرچی استمرار و بقا و دوام بیشتر داشته باشه برای اقتصاد ما میتونه نقش.
همچنان جناب فرهاد دشپسند وزیر اقتصاد و دارایی
که بتونیم اقتصاد رو در همه شرایط به بهترین نحو اداره کنیم. بورس میتونه امیدزایی بکنه، میتونه تأمین مالی رو تسریع بکنه همجور که من در جلسه گفتم، به خصوص اگر بانک، بیمه و بورس این سه نهاد تأمین مالی با هم یک پیوند وثیق داشته باشن میتونن قشنگ کمک بکنن به در واقع سرعت بخشی به فرآیند رشد و توسعه کشور.
جلسه شورای عالی ستاد اقتصادی دولت به ریاست جناب آقای دکتر روحانی در حال برگزاریه. به محض اینکه خبری از این جلسه به دست ما برسه حتما با شما به اشتراک خواهیم گذاشت. اینجا بازار تهرانه.
خبر طلایی.
اما سری بزنیم به بازار سکه و طلا و سلام به کارشناسمون در این بخش جناب محمد کشتیارای.
خیلی متشکرم آقای امیدی، منم سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب علی و همچنین شنوندگان عزیز رادیو تهران و در خدمتتون هستم.
ارادتمندم، بفرمایید.
خب امروز یک شنبه است، بازارهای جهانی تعطیل هستن، قیمت جهانی طلا تغییری رو نداشته. ولی قیمت ارز یک نوسان اول صبح افزایشی داشت، باعث بالا رفتن قیمت طلا و سکه شد، ولی در ادامه با کاهش ارز مجددا قیمت طلا و سکه هم کاهش پیدا کرد و باعث شد مقداری تعدیل بشه. آخرین نرخ مشکوکات طلا به این ترتیب هست که قیمت سکه تر قدیم 11 میلیون تومان هست، قیمت سکه تر جدید 11,350,000 تومان، نیم سکه 5,650,000 تومان، روبه سکه 3,200,000 تومان، سکه های 1 گرمی هم 1,750,000 تومان تا این لحظه به فروش رسیده. قیمت هر مثقال طلا که مزنه معروف است و مبنای قیمت طلا 4,751,000 تومان و بر این اساس هر مثقال طلای 18 عیار 5,030,000 تومان و 1 گرم طلای 18 عیار هم 1,096,700 تومان و هر گرم طلای 24 عیار هم 1,462,000 تومان تا این لحظه در بازار طلا و جواهر کشور داده ستد شده.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما.
متشکرم، خدا نگهدارتون.
زنده باشید. این رو اضافه کنم من که قیمت خرید دلار در صرافی ملی امروز 22500 تومان بوده.
با ما بمانید تا بیشتر بدانید.
و البته در چهارراه استانبول 24650 تومان قیمت خرید دلار بوده. بریم سراغ آقای امیر وکیلیان و وضعیت امروز بازار سرمایه رو بررسی کنیم. سلام عرض میکنم آقای وکیلیان.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای امیدی عزیز و تمام شنوندگان خوب برنامه بازار تهران.
متشکرم. آقا امروز سبز قرمز به چه صورت بود وضعیت بازار؟
قبل از هر چیزی از تهیه کنندگان و برنامه سازان رادیو بابت برنامه دیروز و زحمتی که کشیدن بابت حضور آقای دکتر قالیباف در برنامه تشکر ویژه‌ای رو بکنیم. مطالب خیلی خوبی بود، توی بازار انعکاس زیادی رو داشت.
ممنون که شما همراهی کردین.
انشالله که حالا ثمر بخش باشه.
زنده باشید.
که الو آقای امیدی صدای من رو دارید؟
بله بفرمایید.
شاخص کل امروز صبح خیلی وضعیت خوبی رو داشت، به صورتی که ساعت 9:25 دقیقه به عدد 1,669,278 واحد رسید. بعد از اون ما شاهد یه فشار فروشی رو بودیم و به تدریج هرچی به ساعت پایانی بازار نزدیکتر می شدیم این فشار فروش افزایش پیدا کرد و در آخر هم شاخص به 1,647,855 واحد رسید که تقریبا 5,000 واحد امروز رشد داشت. شاخص هموزن هم 0.7% نزول رو داشت. در مجموع امروز صبح یک کمی ورود پول رو ما به بازار داشتیم، ولی در پایان بازار با توجه به صحبت‌هایی که شده بود 580 میلیارد تومان از بازار خارج شده. من یه مطلبی بگم چون که امروز یه تحقیق میدانی داشتم، یه گزارشی به ما رسیده بود که 4000 میلیارد تومان از بورس در طی این چند وقته خارج شده در طول 20 روز اخیر. صفوف خرید پشت در صرافی‌ها و سکه فروشی ها زیاده و نشون میده یک کمی از پولی که توی بازار بورس بوده داره به سمت این بازارها و بازار خودرو که شما فرمودید فراید 100 میلیونی داره هدایت میشه. در مجموع امروز در پایان بازار 142 نماد در محدوده مثبت، 6 نماد در محدوده بدون تغییر و 488 نماد در محدوده منفی معامله شدن که 324 نماد به صفحه فروش نشستن و 70% از بازار در صفحه فروشن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما. سهام عدالت 530 هزار تومانی من بگم که امروز 16,390,000 تومان قیمتش بوده و اونایی هم که قصد فروش دارن بدونن ارزش 60% از سهام عدالت 532 هزار تومانیشون میشه 9,834,000 تومان. بعد در مورد قیمت دارایی کم هم امروز هر واحدش 21680 تومان معامله شده، یعنی 200 واحدش میشه 4,336,000 تومان. و همین دوستانی که حالا میخوان سهام دارایی کم رو هم خریداری کنن، این صندوق دارایی کم رو.
من یه مطلبی رو خدمت شما عرض کنم. امروز توی رسانه ها کارشناسان بورسی متفق قول راجع به این اتفاقی که امروز توی بازار افتاد، فشار فروش رو در نتیجه سیاست های دولت میدونن. هنوز که هنوزه حقوقی های بازار روی 5-6 تا نماد تمرکز دارن و اصلا 700-800 تا شرکت رو کنار گذاشتن و دارن با این 5-6 شرکت کار میکنن که فقط شاخص حفظ کنن. هنوز حقوقی ها دارن خود رو میخرن و به صادر میخرن، حساب ها میخرن، شست ها میخرن و و تجارت.
آخه خود رو هم که میگفتن حمایت نمیشه که روز گذشتن بحث شد.
همین ما نمیدونیم این شرکت ها توی بورس میان عوض میشن، اینا همون شرکت هایی که تو روزنامه ها وزرهای مختلف میان ازشون انتقاد میکنن، ولی باز هم پول میبرن سمت همین شرکت های دولتی و زیانده و به اون 700-800 شرکت کاملا بی‌اعتنا هستن. کارشناسان خیلی روی این مسئله از صبح تا حالا تاکید داشتن.
خیلی خوب، متشکرم از شما آقای وکیلیان. من فقط یه چیزی رو اصلاح بکنم. دارایی کم که گفتم 21680 تومان شد قیمتش، منظورم این بود دوستانی که اون 200 واحد رو پیشتر خریدن 2 میلیون، الان اگه بخوان بفروشن بعد 4,600,000 و خورده، خلاصه 2,600,000 هنوز توی سود هستن و میتونن خوشحال باشن. 2,600
که یک زمانی با 8-9 میلیون تومان هم این فروش رفت، ولی متاسفانه
آره دیگه تا 30 خورده یادم رسید هر واحدش، درسته؟
بله بله.
خیلی خب، حالا امیدواریم که وضعیت بازار به گونه‌ای پیش بره به نفع کشور و مردم عزیزمون باشه. 4,636,000 آقا بالاخره 300 یا 600. خیلی خب، حالا مردم بخوام بفروشن به هر اونجا خودش محاسبه میکنه و خلاصه تو سود هستن، نگران نباشن.
کاشانج
طبق گزارش بانک مرکزی، اجاره بها در مرداد ماه امسال نسبت به مرداد ماه سال گذشته افزایش 27.4% رو نشون میده. این در حالیه که مشاهدات و تحقیقات میدانی ما در شهر تهران در بین مردم و مشاورین املاک اعداد و ارقامی بالاتر از نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی رو نشون میده. با مراجعه به مشاورین املاک در سطح شهر تهران، اجاره نامه هایی رو با افزایش 50% اجاره مشاهده کردیم که در بعضی موارد حتی بعضی از مالک ها تا 80% هم نسبت به سال گذشته اجاره آپارتمان مسکونی رو افزایش دادن. به عنوان مثال قرارداد اجاره آپارتمان 50 متری در غرب تهران که در سال 98 به مبلغ 20 میلیون تومان ودیعه و 1,500,000 تومان اجاره بهای ماهیانه تنظیم شده بود، امسال همون آپارتمان به مبلغ 30 میلیون تومان ودیعه و 3 میلیون تومان اجاره قرارداد جدیدی براش تنظیم شده بود که افزایش 80% اجاره بها رو در این قرارداد نشون میده. موارد این چنینی بسیار زیاده و اونچه که مشخصه اینه که راهکارهایی مثل قانون حداکثر 25% سقف اجاره بها و یا پرداخت وام ودیعه نتونسته کارایی لازم رو در مقابله با افزایش نرخ اجاره بها داشته باشه. قانون سقف حداکثر 25% اجاره بها شاید باید بگیم 90% مالکین با بی‌اعتنایی از کنارش گذشتن و بهش عمل نکردن و مستاجرها هم اکثریتشون ناچار به تمدید یا اجاره کردن آپارتمان با افزایش 50-80% اجاره بها نسبت به سال گذشته شدن، یا قانون پرداخت وام ودیعه که زمان زیادی کشید تا با کلی کش و قوس و اما و اگر و بند و تبصره و اولویت بندی مستأجر را به اجرا برسه، حالا که به اجرا در اومده بانک ها همکاری نمی کنن یا مانع تراشی می کنن و یا اصلا میگن تامین اعتبار کافی براشون انجام نشده. و اینجاست که عدم تعامل و هماهنگی بین وزارت مسکن و بانک مرکزی و بانک های عامل کاملا مشخص میشه و به چشم میاد و باعث میشه که مستاجرهایی با درآمد کم و محدود و ناتوان در اضافه کردن ودیعه یا اجاره بها رو که قشر آسیب پذیر جامعه هستن یا به مناطق ضعیف تهران و یا اطراف تهران مهاجرت بده و یا با کوچیک کردن متراژ واحدشون در شرایط سختری مجبورشون کنه که به زندگی ادامه بدن. شهاب کریمیان، رادیو تهران، برنامه بازار تهران.
نبض بازار از رادیو تهران هر روز 13:30 تا 14:10 بازار تهران.
تسهیلات بانکی 32% افزایش پیدا کرده. آمارهای بانک مرکزی از افزایش 34.7% مانده سپرده ها و 32.2% مانده تسهیلات بانکی در پایان خرداد ماه 99 نسبت به مقطع مشابه سال قبل حکایت داره. برای تحلیل این خبر ارتباط برقرار کردیم حالا با جناب آقای دکتر ندری، کارشناس امور پولی و بانکی. آقای دکتر سلام، خوش آمدید به رادیو تهران.
خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون عرض سلام دارم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر، این افزایش مانده سپرده ها و مانده تسهیلات بانکی نسبت به مقطع مشابه سال قبل نشان دهنده چی هست؟
افزایش مانده سپرده ها به نوعی به معنای افزایش نقدینگی تو اقتصاد، چون تعریف نقدینگی در اقتصاد ما یعنی اسکناس و مسکوک که در جریان به اضافه سپرده های بانکی.
بله.
لذا این 34.2% اگر اشتباه نکنم.
بله، درست میفهمید.
که یا بالای 34% افزایشی که در سپرده ها، در مانده سپرده ها اتفاق افتاده، این به این معناست که بانک های ما توی این فاصله یک سال گذشته 34% نسبت به اون نقدینگی که ما در سال قبل داشتیم نقدینگی خلق کردن.
و این خبر خوبی نیست، درسته؟
بله، رشد نقدینگی تو اقتصاد ما رشد بالایی است.
چرا این خبر خوبی نیست؟ به زبان عام میشه آقای دکتر توضیح بدیم مردم متوجه؟ چرا میگیم رشد نقدینگی خوب نیست؟
نقدینگی یعنی وسیله پرداخت، یعنی شما مردم رو مجهز میکنید به وسیله ای که میتونن با اون ایجاد تقاضا بکنن برای کالاها و خدمات مختلف.
بله.
خب وقتی که در واقع شما وسیله پرداخت رو در اقتصاد با این سرعت رشد میدید و تولیدتون در واقع رشدش منفی بوده، یعنی به اندازه‌ای که الان شما دارین تقاضا ایجاد میکنید، عرضه در میزان عرضه کالا و خدماتی که در اقتصاد میتونه وجود داشته باشه کمتر از اون چیزی که در سال گذشته بودم هست. یعنی ما در حالا این 12 ماه منتهی به در واقع مرداد سال قبل رشد اقتصادی نمیدونم، ولی اخیرا آماری که مرکز آمار داده نشون میده که اقتصاد ما در واقع نزدیک 3.7% رشدش منفی بوده و حالا غیر نفتی رو بخوایم حساب بکنیم نزدیک 1.4% یا همین حدودا شما اقتصادتون کوچیکتر شده، در حالی که دارید برای مردم قدرت خرید ایجاد میکنید.
پس یعنی در واقع تناسب پول و کالا از بین میره وقتی که ما افزایش نقدینگی داشتیم.
بله، یعنی شما تقاضا رو دارید اضافه میکنید تو اقتصادتون، عرضه کالا و خدماتتون داره کم میشه و این منجر به تورم میشه. بله.
خب آقای دکتر، حالا چون اشاره فرمودیم به سخنان روز گذشته که رئیس جمهور اعلام کرده بودن و این رشد منفی 1.4% در قسمت غیر نفتی، رئیس جمهور با افتخار از این یاد کرد، این دلیلش چی بود؟ کجاش جای افتخار داره؟
شاید منظورش این بوده که اوضاع میتونست از این بدتر بشه. آها. و نشده.
یعنی این منفیه میتونست بدتر هم باشه. یه مقایسه چون کرده بودن با کشورهای دیگه و گفته بودن اونها حالا مثلا -5
خب منفی... بله، شرایط کرونایی رو شما در کشورهای دیگه در نظر بگیرید، به دلیل بحران کرونا خیلی از کشورها در ابتدای سال رشد منفی رو تجربه کردن، منتها خب الان وارد فاز بهبود شدن دیگه، یعنی حتی اقتصاد آمریکا که بیشترین لطمه رو ضربه رو از این اپیدمی کرونا خورده بود و در واقع نرخ بیکاریش به شدت افزایش پیدا کرده بود، آخرین آمار نشون میده که نرخ بیکاریش کاهش پیدا کرده و
بعد ما چرا از اونها کمتر آسیب دیده بودیم در کرونا به نظر شما؟
خب به خاطر اینکه اقتصاد ما در اثر تحریم ها سالهای قبل به اون حداقل توان خودش رسیده بود و دیگه بیشتر اینم خدمتتون عرض بکنم
بازاریشو بخوام بگیم کف بازار بوده.
تمهیداتی که کشورهای دیگه در رابطه با کرونا اتخاذ کردن به ویژه در رابطه با قرنطینه و توقف فعالیت‌های اقتصادی به اون شدت در اقتصاد ما رخ نداد، یعنی ما قرنطینه خیلی محدود و کم بود و در واقع تأثیری هایی که تو کشورهای دیگه اعمال شد برای کار و فعالیت اقتصادی در اقتصاد ما اتفاق افتاد.
ما هم گفتیم نان هم جان که حالا ایشالله به هر دوش برسیم. آقای دکتر اشاره کردیم به افزایش نقدینگی، حالا خبرش هم که من خوندم و شما هم در موردش توضیح دادین. باید چه بکنیم برای مقابله با این افزایش نقدینگی در کشور ما؟ یه سری از راهکارها رو خب ما در موردش میشنویم، بحث بورس هست، اوراق هست و موارد دیگه‌ای که بهش اشاره میشه. به نظرتون این راهکارهایی که تا حالا پی گرفتن مسئولان آیا موفقیت آمیز بوده و پیشنهادی دارید؟
خب ما مهمترین مشکلمون در رابطه با رشد نقدینگی نمیتونیم مهارش بکنیم مسئله کسری بودجه دولت در وهله اوله، چون حالا آمار مربوط به رشد پای پولی تو این فاصله زمانی رو منتشر نکردن، یعنی بروز نکردن. آمار قبلش موجود هستش که در واقع پایه پول که مبنای همین رشد 34.2% نقدینگی تو اقتصاد ما هست، اون هم رشد قابل ملاحظه‌ای داشته و عمده دلیلش هم در سال 98 و هم در ابتدای سال جاری در واقع افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی بوده و این خالص دارایی خارجی بانک مرکزی چیزی نبوده الا اون منابع صندوق توسعه ملی که خیلی هم قابل استفاده نیست. این منابع رو به عبارتی دولت به بانک مرکزی فروخته و در ازاش ریال دریافت کرده. البته اگر این منابع قابل دسترسی بود، بانک مرکزی میتوانست این منابع رو در بازار بفروشه و به جای اینکه ریال چاپ بکنه در اختیار دولت قرار بده، ریال جمع‌آوری بکنه در اختیار دولت قرار بده. اما چون منابع صندوق توسعه ملی قابل دسترس نیست، قابل استفاده نیست، بانک مرکزی نمیتونه اونها رو در بازار بفروشه، بذار روی کاغذ در واقع دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به میزان اون منابعی که دولت اجازش رو از رهبری گرفته تا از صندوق برداشت بکنه روی کاغذ افزایش پیدا میکنه. این برم در سمت بدهی‌ها بانک مرکزی در واقع پای پولی رو افزایش میده و این افزایش پای پولی پایه‌ای میشه برای این رشد نقدینگی که در شبکه بانکی ما اتفاق افتاد. برای اولین اتفاقی که باید بیفته اینه که ما یه راهکاری، یه راه حلی برای کسر بودجه دولت پیدا بکنیم. مشکل دومی که همیشه ما باهاش دست به گریبان بودیم خود ناترازی است که در خود بانک‌ها وجود داره، یعنی بانک‌ها درآمد و هزینه‌هاشون خیلی با هم دیگه سازگار نیست. البته این عامل الان شرط که الان من دارم با شما صحبت می‌کنم این یه مقدار فروکش کرده. عامل اصلی هم که خدمتتون عرض کردم کسر بودجه دولته که اگر نتونیم مهارش بکنیم این رشد نقدینگی ادامه پیدا می‌کنه.
بسیار خب آقای دکتر، یه موضوع دیگه‌ای که در موردش صحبت میشه، فرصت داریم ما خیلی کوتاه اگه پاسخ بدین، بحث بازار سرمایه است که خیلی‌ها میگفتن کمک میکنه به کنترل تورم. نظر شما چه اتفاق افتاده یا خیر؟
نه به نظر من کنترل تورم کمک نمیکنه که هیچ، خودش میتونه به این شکلی که در کشور ما مدیریت شد میتونه عامل افزایش تورم هم باشه.
خیلی خوب، امیدوارم فرصت دیگه داشته باشیم در این موضوع به خصوص مفصل‌تر با هم صحبت کنیم. سپاسگزارم دکتر ندری، کارشناس امور پولی و بانکی.
منم از شما ممنونم.
زنده باشید. بازار تهران به گوش شما میرسه. خبر آنی از جلسه هماهنگی ستاد اقتصادی دولت عرض کنم خدمت شما. رئیس جمهور فرمودن که دولت تلاش میکنه کشور دچار مضیقه نشه. آقای روحانی گفتن تأمین داروی مورد نیاز مردم از اولویت‌های دولت، از محل تحصیلات کرونایی، مطالبات کادر درمان که ایثارگرانه در ماه‌های اخیر در خط مقدم مقابله با بیماری کرونا حضور داشتن، تأمین خواهد شد.